ایران دونست. حالا خود ترامپ هم که اعتراف کرده، ببینیم جامعه بین‌الملل آیا واکنشی نشون میده به این قضیه یا خیر. و اینکه رژیم صهیونیستی که ید طولایی در نقض آتش بس داره، دیشب 25 نوبت به مناطقی از جنوب و شرق لبنان حمله کرده و اون رو دوباره بمباران کرده. حالا به غزه هم دوباره حمله کرده که دیگه حالا شمار شهدای غزه به حدود 71 هزار نفر رسیده تا الان. به هر حال ما در برنامه به وقت گفتگو سعی میکنیم که خبرها رو به روز تقدیم شما عزیزان بکنیم و تحلیل ها رو هم همینطور. یکی از مواردی که کشور عزیزمون ایران ظرفیتش رو داره با توجه به خط ساحلی عظیمی که چه در شمال و چه در جنوب کشور وجود داره، اقتصاد دریامحور. خب خیلی از کشورها دارن از این ظرفیت استفاده میکنن، شهرهای بزرگشون رو چه در اروپا فرق نمیکنه، از فرانسه بگیریم تا کشورهای دیگه مثل همین ونزوئلا که خوب ساحلش رو داشت استفاده میکرد و روی اقتصاد دریامحور حساب کرده بود. کشور عزیز ما ایران هم این پتانسیل رو داره و خوبه که خیلی بیش از پیش بهش نگاه بشه انشاءالله. توی برنامه تولیدی تراز ما به بررسی ظرفیت‌های اقتصادی دریامحور در کشور عزیز ما ایران پرداختیم که تقدیمتون میکنیم.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
دیگه داریم می‌بینیم.
بحث اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه‌های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
از اقتصاد دریامحور خیلی صحبت میشه، اینکه کشورهایی که به دریا متصلن به ویژه آبهای آزاد، بنادرشون رو هم خودشون نمیان رونق بدن. از کشورهای دیگه‌ای که میخوان از اون کشور به عنوان بازار مصرف استفاده کنن یا اون کشور پولی قرار بدن که به بازارهای مصرف بیشتری دست پیدا کنن، اونا میان سرمایه گذاری میکنن، بنادر کشورها رو رونق میدن. مثل هندی که اومد تو چابهار ما تعهد کرد که از 50 تا 150 میلیون دلار سرمایه گذاری کنه. یعنی کشوری که به آبهای آزاد راه داره قاعدتا هیچ غم و غصه‌ای برای اداره اقتصادش نباید داشته باشه. حتی در وصیت‌نامه پترکبیر هست که روسیه باید به آبهای آزاد راه پیدا کنه. این چیزی است که سالیان متمادی است، این نهمین اقتصاد بزرگ دنیا هنوز بهش نرسیده، سالهای ساله. ولی ما که هم از شمال به خزر ارتباط داریم، آذربایجان، ترکمنستان و از نظر حقوق منابع روسیه و قزاقستان و از جنوب هم به کویت و عربستان و بحرین و قطر و امارات و عمان ارتباط داریم و حتی سایر کشورهای دنیا، از اون بهره نمیبریم. چرا ما اقتصاد دریامحور با اینکه براش سیاست کلی هم نوشتیم اینقدر فشله؟ حالا تعبیر فشل رو مشخصا برای این به کار میبرم که سهم اقتصاد دریامحور ما از اقتصاد دریایی جهان به زیر 1% میرسه. چرا ما اینگونه هستیم؟ با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام به شما هموطنان عزیز، در برنامه امروز میخوایم به ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور کشورمون بپردازیم و اینکه چه تأثیری میتونه در رونق اقتصاد ما داشته باشه. آقای دکتر محمد پورکاظمی، رئیس محترم سابق مرکز تحقیقات علوم شیلات و عضو محترم هیئت علمی مؤسسه تحقیقاتی علوم شیلات، مهمان برنامه تراز هستن. به شما سلام میکنم آقای دکتر پورکاظمی، خیلی خوش آمدید.
من دارم از سلام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. یه مقدار مقدمه من گزنده به نظر میرسید آقای دکتر پورکاظمی، ولی تقریبا در 3 دهه گذشته ما هر وقت از این حوزه صحبت کردیم، این حوزه رو بیشتر در رکود دیدیم. یعنی هیچ نتیجه‌ای ندیدیم، علارغم این که ما اصلا سیاست کلی هم براش نوشته شد تو این زمینه. چرا ما اقتصاد دریا محور رو اصلا بهش نگاه نمی کنیم؟
والا من میخوام عرض کنم که اول این گزنده صحبت نکردی جناب آقای، خیلی واقعیت رو و خیلی هم شاید کمرنگ مطرح کردی. واقعا دریا یک محور توسعه هست، تا زمانی که ما دریا رو به عنوان افق توسعه نبینیم و تمام زیرساختهای مرتبط با اون رو به سمت دریا گسترش ندیم، خب مطمئنن از همه کشورها عقب میمونیم و زیرساختهای ما هم در واقع توان و پاسخگویی اون نیازها نخواهد بود. وقتی میگیم در واقع اقتصاد دریا محور یا بلو اکونومی، در واقع محوری هست که بودن شاید 30 سال پیش در دنیا بهش پرداختن و این مجموعه ای از فعالیت هایی هستن که جنابالی اشاره کردید. یه قسمتش بنادر کشتیرانی هست، یه قسمت عمده از مسائل زیستی که از خود سید و پرورش آفیان و
بله
و شاخه های گستردهی که خیلی کم ورود کرده مثل مارنگی بایوتکنولوژی یا بیوتکنولوژی دریا، مسائل گردشگری، حتی تولید برق و انرژی سالم از خود باد و امواج دریا گرفته تا محصولاتی که بیشتر کشاورزی اینها تولید کرد. علت این که در واقع به نظر من کمتر توسعه یافته است اینکه ما اون رو زیاد مخصوصا در نواحی جنوبی کشور از خود در واقع مینا بگیریم تا گواد و اون توسعه لازم و زیرساخت‌ها رو نداریم، یعنی زیرساخت‌هایی که مثل فرودگاه‌های لازم را هم بنادر و درها مسائل دیگه. تا زمانی که در واقع بهترین دانشگاه‌های ما، بهترین بیمارستان‌های ما، بهترین مدارس ما و بهترین جاده‌ها و امکاناتی که وجود داره ما در اونجا فراهم نباشه، مطمئناً سایر قسمت هم توسعه پیدا نمی‌کنه.
یعنی آقای دکتر این زیرساختی که ازش صحبت می‌کنی، یعنی زیرساختی برای زیست مردم، منظورتون همینه دیگه؟
دقیقاً، یعنی یک برگ سبزی باشه که من نوعی که این امکاناتی شاید 10 برابر بیشتر رو در سایر استان‌ها دارم، رغبت پیدا بکنم برم اونجا.
درسته.
و نه تنها خودم بلکه اون زندگی و آسایش لازم رو برای خانواده خودم، برای رشد و ترقی آینده فرزندان خودم، هم از لحاظ سلامت هم از لحاظ آموزش و تربیت داشته باشه.
آقای دکتر خیلی کوتاه توضیح میدید که چرا ما این زیرساخت رو ایجاد نکردیم؟ مثلا ما وقتی راه آهن داریم، یعنی یه زیرساختی برای حمل و نقل دیگه، خب هند اومد چابهار سرمایه گذاری کنه که از طریق راه آهن ما بتونه کالا بیاره از شرق کشور بده به افغانستان، یعنی یه بازار اونجا پیدا بکنه، ولی فقط همونه دیگه، چیزی دیگه نیست. چرا ما این زیر ساخته کردن شما یک یک اسپورید و چرا ما ایجاد نکردیم؟
حالا من تخصصم بیشتر علوم شیلاتی و زیستی هست، ولی در مجموع چندین عامل میشه بهش توجه داشت. یکی در واقع نگاه ملی و دید ملی که باید باشه. اولا یک افق برنامه توسعه 5 ساله، یه نقشه راهی که مرحله به مرحله مشخص میکنم از نقطه آ به نقطه بی چجوری میخوام برسیم و تمام زیرساختهایی که متناسب با اینه در بودجه کلان مملکت و از همه مهمترم که جناب نوابی اشاره کردید، جذب سرمایه گذاری هایی که بخش خصوصی که ایرانی ها و چه خارجی ها باید داشته باشن و مطمئن باشن که در اثر این امنیت در واقع سرمایه گذاری و امنیت سیاسی این رغبتی که مثلا در سایر کشورها براتون فراهم میکنه براتون مهیا باشه.
آی دکتر ما تو قوانین مادرمون برنامه توسعه اینا رو داریم، ما تو بودجه صنعتی هم داریم، من میدونم
قوانین داریم ولی خب در اجرا مشکل پیدا میکنه.
خب اجرا به خاطر مثلا کسریهای بودجه است یا به خاطر نبود سرمایه گذاری؟
تخصیص اعتبارات و همچنین در واقع افزایش نرخ تورمایی که ما یه پروژه شروع میکنید قبل از اینکه سال اول برسونید که به جایی دوباره اطلاعیه بزنید تمام مساله و کلن هزینه های تمام شده هر بار تولیدی بالا میره. این ثبات اقتصادی وقتی نباشه مطمئنن در واقع اون برنامه‌ریزی محقق نخواهد.
متشکرم، با ما باشید آقای دکتر پورکازمی، خواهش میکنم. آقای دکتر بهزاد لایقی، مدیر کل محترم مرکز علوم جوی و اقیانوسی کشور هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر لایقی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم، سلام علیکم خدمت شما و
مرد محترم در گفتگو جناب دکتر پورکاظمی بنده سلام عرض می‌کنم خدمت ایشون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر لایقی. دریا ظرفیت داره و اقتصاد دریا محور قابلیت توسعه داره، یعنی قابلیت رشد و توسعه. خیلی ها معتقدند که مسئله اینجا مدیریت و تصمیم گیری، نه جغرافیا، و حکمرانی ناهماهنگ و نبود یک استراتژی یا راهبرد واحد باعث میشه ما به سمت اقتصاد دریا محور حرکت بکنیم. ولی مثلا این چیزایی که من الان اشاره کردم، حالا بخشی از اونها رو هم در کلام آقای دکتر پورکاظمی جناب عالی شنیدید، این مثلا ماره مثلا یه ساله، دو ساله، پنج ساله، نه اگر یه ساختار حکمرانی دوچار مشکل باشه نه ده ساله دیگه. بعد از ده سال شما اگر یه شاگرد تنبل رو بذارید توی یه کلاسی بگی آقا اینو بخون، ده سال که دیگه مردود نمیشه که.
درسته.
عمدی داشتیم که به سمت اقتصاد دریا محور حرکت نکردیم.
خب من در خصوص این موضوع بگم که کشور ما با توجه به طول خط ساحلی که داره، یکی از کشورهایی هستش که این ظرفیت خدادادی براش گذاشته شده برای تولید ثروت، برای زندگی بهتر. و هر کشوری که شهرهای ساحلی داره و طول مثلا تأسیسات ساحلی داره، در حقیقت به عنوان کشور پیشرو و ثروتمند لحاظ میشه. وجود منابع شیلاتی، بحث تجارت دریایی، بحث گردشگری دریایی، اینا هر کدوم به نوبه خود یک منبع تولید ثروت هستن که خیلی از کشورها فقط با یک یا دو تا از این منابع اقتصاد خودشون رو میگردونن.
درسته.
و حالا شما میتونید کشورهای همسایه‌مون رو ببینید.
بله.
شهر حاشیه جنوب خلیج فارس رو ببینید.
بله.
کشوری که تو حاشیه اقیانوس هستن.
بله.
حالا چه از ظرفیت تجارت آزاد، چه از ظرفیت گردشگری، چه از ظرفیت شیلاتی دارن به خوبی استفاده میکنن. متاسفانه در کشور ما با توجه به ویژه حوزه جنوبی کشور، سواحل خلیج فارس، دریای عمان، با این که به دریای آزاد این قسمت راه دارن و این ظرفیت باید ایجاد بشه براش که توسعه پیدا بکنن، هنوز اون توسعه لازم رو خب پیدا نکرده.
آقای دکتر سوال منم همینه، میگم عمدی وجود داره که ایجاد نشده دیگه.
این تمرکز باید در مدیریت کلان کشور ایجاد بشه، یعنی یه تمرکز مدیریتی رو این موضوع گذاشته بشه. برای یه بازه زمانی این به صورت مثلا اولویت کشور باشه تا این قضیه اتفاق بیفته.
به نظر شما چرا اولویت نبوده آقای دکتر لایقی؟ من میخوام ببینید این توضیحات که شما میفرمایید آقای دکتر، میگن تقریبا شاید بیش از 50 بار شنیدم.
بله.
نمیخوام بگم تکراری ها.
بله بله.
بالاخره درد باید گفت دیگه، آدم وقتی درد داره باید بگه. ولی میخوام بگم که ریشش چیه. ببینید من سردرد دارم. این سردرد من به خاطر مثلا ناراحتی اعصابه.
درسته.
خب با ممکنه یه قرص مسکنی، یه قرص اعصاب خوب شم. ولی اگر من یه سردردی داشته باشم، این سردرد من به خاطر بیماری عمیق باشه، حتما با اینستون میفهم خوب نمیشه دیگه. میگم ریشش چیه؟ واقعا عملی وجود داره که اولویت نشده؟
نه، خب شرایط ویژه کشورمون اینه. ما دارای ذخایر بزرگ نفتی و گازی هستیم و منبع اصلی درآمد کشور اینها هستش. تا زمانی که متکی به اقتصاد نفتی هستیم، این شاید ادامه داره. یعنی میگیم که شما مثلا یه مقدار پولی دارید، نه کجا سرمایه گذاری میکنید؟ جایی که زود به اصطلاحاً درآمد برسید. خب سرمایه گذاری تو بیشتر الان حوزه نفتی و منابع دیگه هستش که ما در اون سهم عمده در دنیا داریم.
خب بدم بخش خصوصی این کارو بکنه آقای دکتر لایقی.
خب این موضوع به نوعی باعث شده که توجه به این قسمت کم بشه. و بحث دیگه هم این که تصمیم گیری کلان از تیم دریایی کشور یه مقدار به نظر من کم هستش. یعنی اگر که مدیران دریایی توی تصمیم گیری کلان نقش بیشتری داشته باشن، قطعا مطمئن باشید که این اصطلاحا توجه بیشتر خواهد شد.
آقای دکتر، هند اعلام کرد من 50 میلیون دلار سرمایه گذاری میکنم در توسعه بندر چابهار.
بس.
اتاق بازرگانی همه کوچ کردن رفتن چابهار. این که دیگه رابطه به مدیریت کلان کشور نداره که.
همین دیگه، یعنی بحث این هستش که بالاخره اراده‌ای بوده که این اتفاق افتاده، وگرنه اصلا اینکه چرا هند اومده تو اونجا سرمایه گذاری کرده، یعنی توجهی روی این قضیه بوده. هر موقع این توجه اتفاق بیفته این توسعه. یه بحث دیگه هم این هست که چون مدت زیادی زیرساخت‌های مناطق جنوبی کشور به ویژه سواحل دریای عمان ما توسعه پیدا نکرد، جایی که به اقیانوس ارتباط داره، اینا نیاز به نه که مدت زیادی گذشته، هزینه های زیادی الان داره که اگه شما بخواید اونجا خطوط انتقال برق و تأمین آب آشام بدن یا جاده مناسب بکنید، یه خورده این قضیه رو در حقیقت سنگین کرد، یعنی تصمیم بزرگی هست اگر بخواید این کار رو بکنیم. منتها اینم مثل موارد دیگه باید یه همت بزرگ باشه این کار انجام بشه. نیاز کشور هستش، حتما باید اتفاق بیفته. اونجا باید توسعه پیدا کنه. همه جای دنیا از ظرفیت دریای آزاد استفاده میکنن. ما هم باید ناگزیر هستیم این کارو بکنیم. هم برای اقتصادمون مهم هست. هم برای امنیت کشور.
ممنون. با ما بمونید، خواهش میکنم آقای دکتر لایری. آقای دکتر پوکازمی. ببخشید این مدت سکوت شما طولانی شد. عذرخواهی
میکنم.
ببینید آقای دکتر، الان سهم اقتصاد دریای محور تو جی دی پی مون به نظرم کمتر از 2%، به زحمت میتونیم بگیم 2%. این سهم تو برخی کشور اروپایی 50%، یعنی 50% تولید ثروتشون، تولید ناخالص ملیشون از اقتصاد دریا داره به دست میاد. ببینید این دوتا عددی کنار هم بذاریم، مثلا من دیگه اسمش نمیتونم بگم خجالت، میدونید اصلا نمیتونم بگیم شکست. الان تو چابهار تقریبا 2 دهه هست که تراکم جمعیت کیلومتر مربعی 9 نفره، یعنی اصلا هیچ، یعنی مثلا تو باید دوربین بذاری تو 1 کیلومتر مربع آدم ببینی، کیلومتر مربعی 9 نفر. خب فکر کنید بنده و شما و آقای دکتر لایقی مدیر تصمیم گیر، مردم هم تو شرایط سخت اقتصادی هن، چی کار میکنیم یا چه تصمیمی میگیریم و چی باعث میشه اون تصمیمو نگیریم؟ من این سوالو از آقای دکتر لایق پرسیدم و شما اینجوری میپرسم، آقا چرا باید کیلومتر مربعی 9 نفر توی یه جایی که اینقدر میتونه ظرفیت داشته باشه جمعیت باشه دیگه؟ بفهمید آقای دکتر پورکازمی عزیز.
حالا نکته که واقعا به حق جناب عالی میگین و شاید پاسخ صرفا با چند تا مصاحبه و صحبت در نیاد، ولی نکته مهم همینه. چرا مثلا توسعه دریا محور فقط شاید الان یه 10 سالی یا یه دهه هست که خیلی در اوج گرفته، نوع نگارشی که کلن بر کشور حاکم بود در گذشته متاسفانه این اولویت رو نداد که ما اون توسعه الان رو داشته بودیم. خب توسعه در همه دنیا یه سری الفبایی داره، یه راهی رو داره که مطمئنن در مرحله اول دیپلماسی حرف اول میزنه. شما امنیت سیاسی و امنیت سرمایه گذاری رو باید مهیا بکنی که یک سرمایه گذاری حالا داخلی و خارجی بین کشورهای منطقه مثلا خلیج فارس و دریای عمان اولویت اول رو در سرمایه گذاری منطقه ما بگیره.
خواهی دکتر اینا که تعطیل نبوده تا الان، که ضعیف بوده ولی تعطیل نبوده که
نه. خب همون درجه حد اقل ضعیفی در واقع به ما رسیده دیگه. ما وقتی که چراغ سبز یه جا نشون میده که آقا من مثلا بهره کم به شما و تحصیلات میدم، شما اینقدر سرمایه گذاری بیار و این امکانم وجود داره که سرمایه خود رو هر موقع خاصی از اینجا منتقل بکنی و در عوامل دیگه. نکته دوم همون بحث زیرساختهایی که عرض کردم، بنده که زمانی که رئیس مؤسسه تحقیقات تحصیلات بودم هر 8 نفر PhD رو که از بهترین دانشگاه خارج و داخل جذب کرده بودم برای چابهار فرستادم. اعتقاد داشتم که اوزن سال 92 به این طرف که بهترین مرکز ما باید همون مرکز تحقیقات آبهای جور باشه، ولی الان که ما بررسی بکنیم از این 8 نفر شاید 2 نفر مونده باشه.
چرا؟ یعنی بعد از 14 سال.
بله. چرا؟ البته نیروهای جدید هم اومدن اونجا ولی نیرون نمیمونه اونجا.
چرا؟
چرا؟ چون که مثلا وقتی بچهش مریض میشه بهترین پزشکی که میتونه در جای دیگه دستش داشته باشه اونجا نداره.
خواهد تو فقط که همین نیست.
نه هم نگاه کن، من جناب عالی بنده تحصیل کرده وقتی میدیم اونجا که عرق ملت و کشور رو داریم، میخوام کشور رو بسازیم، هم از لحاظ آسایش زندگی، هم از لحاظ بهداشت، هم از لحاظ آموزش، بهترین مدرسه ها، بهترین معلمین، بهترین کلاس های کنکوری که میخواد برگزار بشه تا
بحث‌های امنیت سرمایه‌گذاری که در واقع با در کشور صورت بگیره و بتونه این مسیر رو انجام بده. یا حالا مثلا من فقط اون رو نمی‌دونم، همون بحث یک بار مثلا میگه ما الان یه ذخیره آبزی داریم به اسم فانوس ماهی یا کوچوفیگه که مثلا یه زمانی برآور شده بود که ما میتونیم 300 میلیون تن این داشته باشیم، بعد کم کم برآورد کردیم شد 100 میلیون، بعد گفتیم 10 میلیون، قرار بود 100 هزار تن از این رو برداشت بکنیم. عمر این ماهی هم یک ساله، یعنی 360 کمتر از یک سال، 360 روزه. اگر سید بکنیم میاد تو چرخه بهره برداری، اگر سید نکنیم در واقع نابود میشه، تجزیه میشه، میره تو سیستم آب. همین رو باعث شده که به اسم مثلا کشتی های چینی و فلان اینها کل این سید رو تعطیل کردن، کل ناوگان صیادی تعطیل شده و به بهانه اینکه اینها آسیب میرسونن به اینها، به هزاران هزار صیاد مجوزی دادن که اصلا ذخیرهش وجود نداره.
دوست.
حالا من که در رشته شاخه‌های زیستی یا علوم زیستی و شیلاتی هستم، وقتی این آسیب رو در پیکره شیلات و پیکره ذخایر میبینم،
یعنی میبینم جای دیگه هم، جای دیگه هم وضع بدتر از اینه،
مطمئنم بدتر. یعنی وقتی که شما یک همین مثال بیماری که زدی، بنده کورکازیری و ده ها نفر، هزاران نفر بهتر از بنده رفتیم با پولی مملکت درس خوندیم، متخصص این رشته هستیم دیگه.
بله بله.
شما اگر سردرد دارید این استامینوفن و یه بیماری شدید دارید میری پیش فوق تخصص.
همینطوره. بله.
و اگر نسخه فوق متخصص رو گوش ندید،
بله،
اگر در واقع علاج پیدا هم نکنید، خب عدالتی شما خودتون نسخه ها رو اولا دنبال اون متخصصه نمیرید و اون متخصصه هایی که حرف و حق میزنن گوش نمیرید و دوما نسخه ای که متخصص میگیشه عمل نمی کنید.
بله بله.
و وقتی هم عمل نکنید، خب بالاخره خدای عادل اون بالا هست، کسی که به واقعیت ها و پدیده های علمی که به حاکم بر طبیعت و حاکم بر هر پدیده وجود داره گوش ندید، مستحق این است عقب بمونید.
خب حالا این گوش ندادن، این گوش ندادن مثلا به خاطر ساختار پیچیده بروکراسی کشوره؟
100%. یعنی در مرحله اول همون نظام حکمرانی که جناب آقای دایره فرمودید، تا نظام حکمرانی اولویت رو به سمت دریا نذاره و بودجه رو به اون سمت تخصیص نده،
بله،
و مناطق آزادی که من سرمایه گذار از هر جای دنیا تشویق نشم در اونجا نیام، زیر ساختاش نهدی نباشه که خودم، خانواده و آینده بچه هم تضمین نشه، عدالت و نمیدونم باندبازی و این چیزا رعایت نشه. خب میشه همین دیگه.
ممنونم آقای دکتر پورکاظمی. آقای دکتر لایقی میگیم، آقای دکتر پورکاظمی هم تو فراز قبلی فرمایششون هم تو همین فراز اشاره کردن به اینکه وقتی سرمایه‌ای نمیاد خب چطور میشه این کار کرد. بله خب باید سرمایه جذب شه، اون تو شرایط کنار هستیم و شرایط تحریم. حالا فرض کنید به خاطر تحریم کسی نمیاد سرمایه گذاری کنه، چینی ها برای اینکه بشن اقتصاد اول دنیا، یکی از راههایی که الان پیاده کردن، سالیان متمدش دارن روش کار میکنن، بحث طرح یک کمربند یک راه هست و کشورهای مختلف رو هم درگیر این موضوع کردن. خب قاعدتا مثل هندی که اومد گفت من تو چابهار سرمایه گذاری میکنم، چینی ها میتونن بیان سرمایه گذاری کنن دیگه. اونا که اتفاقا مقابل آمریکا میستن، یعنی اونا اگر ببینن که میتونه کمک کنه به رشد اقتصاد، چون سرمایه گذاری تو ایران و توسعه مثلا راه‌ها، توسعه بنادر ما، اونا که میان سرمایه گذاری کنن، یعنی اون دیگه مانع تحریم نیست، حتی برای زیر ساخت ها میان سرمایه گذاری کنن. یه رقمی نزدیک به 42 میلیارد دلار سال 94 چینی ها قرار بود بیان سرمایه گذاری کنن تو حوزه شهرک های پتروشیمی برای ما، نیومدن، نکردن، تو این حوزه که به نفع خودشونه. ما هم میتونیم از این فرصت استفاده کنیم، بگیم حالا که ما رو تحریم کردن، تو بیا سرمایه گذاری کن، هم تو رشد کن، هم ما برامون اشتغال ایجاد بشه و ما هم میتونیم سهم تولید ناخالص ملیمون رو بالا ببریم. تو این شرایط چرا نمیاد سرمایه آقای دکتر لایقی؟ اینو به عنوان جنبندی بفهمید آقای دکتر لایقی.
خواهش می‌کنم. من حقیقتا خب تخصصم هواشناسی هستش،
بله،
در حوزه دریایی.
درسته.
و این موضوعی که شما فرمودید تا اونجایی که اطلاعات من میرسه بهش این که اقتصاد چین با اقتصاد جهانی خیلی عجین هستش.
بله.
تعاملات زیادی چین با قدرت‌های بزرگ دنیا و تو حوزه اقتصادی به ویژه داره، به ویژه مثلا شریک بزرگ تجاری آمریکا هستش و کشورهای اروپایی همچنین. بنابراین یه خورده تصمیماتی که تو این حوزه میگیره متصل هست به تصمیماتی که ارتباطاتی که با اونها داره. در حقیقت اینا توی معاملات جهانی حساب کتاب میکنن چقدر به نفعشون هست.
یعنی اقتصاد قوی رو بل نمیکنن به اقتصاد نحیف بچستن
مگه اینکه شرایطشون تأمین بشه. این البته اونها کمک های زیادی کردن به ایران تو این زمان دوره تحریم.
درسته.
هنوز هم این کمک ها وجود داره.
بله.
منتها همونجوری که خدمتتون گفتم باید یه سمت سوی داده بشه به تصمیمات کشور. به سرمایه گذاری میخوان بکنیم و دریا وقتی اولویت از اون سطح کلان کشور بده به این که آقا شما در این خط ساحلی باید این کارا رو انجام بدید با این توجیه که به فرض شما این مراکز زدید اینقدر آدول و آریال سود برای کشور درآمد دایی میشه. تمرکز رو این ببنیم هم حرف اصطلاحاً ما مشخص هستش. وقتی با کشور دیگه مثل چین یا جای دیگه صحبت میکنیم هدفمون مشخص هست، میگیم دقیقا این کار رو انجام بدن. همین که این عادت توی ذهن مسئولین شکل میگیره که آه یه جایی داریم ما به نام سواحل دریاهای آزاد میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم توی درآمدهای کشور. بنابراین سرمایه گذاری هستش که شما وقتی هر چقدر پول بذارید دراش چندین برابرش برمیگرده به منافع کشور. این ایجاد بشه این خط تولیدم را مهم این هستش که این اتفاق بیفتد. همین بحث چهار، یعنی اگر بندر چابهار به رشد و شکوفایی حد اعلاش برسه یکی دو تا بندر دیگه هم تو این سواحل جا داره ایجاد بشه مردم و خود جامعه ببینن شرایط رو دیگه ما فرهنگمون از این که یک کشور خود توجه به خشکی باشه اینی که ما کشور دریایی هستیم باید به گام برداریم نه تنها مناطق ساحلیمون در مناطق اقیانوس ها تو دریای آزاد چقدر منافع اونجا خوابیده هم لحاظ منابع معدنی هم لحاظ شیلاتی و هم لحاظ تجارت دریایی که ما اگر به اون سمت ها بریم اون وقت هستش که میتونیم سمت سو پیدا کنیم. اینم نیازمندی هست که نه فقط یک بخش متولی این قضیه باشه کل کشور باید به یک سیستم هماهنگ به این سمت بره و این شاید نیاز به این هستش که جایگاهی که راجع به دریایی تصمیم میگیره در کل کشور یک جایگاه مناسبی باشه. اون جایگاه هنوز به صورت متمرکز نیست. مثلا خیلی از کشورها این تمرکز رو به صورت حتی در سطح وزارتخونه دارن ولی ما هنوز این تمرکز رو ویژه برای دریایی نداریم.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر بهزاد لاغی مدیر کل محترم مرکز علوم جوی و اقیانوسی کشور براتون روزی موفقی هست میکنم. خدا حافظ. آقای دکتر پورکاظمی رئیس محترم سابق مرکز تحقیقات علوم شیرات و عضو محترم هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیرات از شما متشکرم. براتون روزی موفقی هست میکنم.
خیلی ممنونم.
خدا حافظ. خدا نگهدارتون بشه. از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که همراه ما بودید در برنامه تراز. به اتفاق دیگر همکارانم نادر بنی صفار تهیه کننده، علی حمیدی هماهنگی و سرکار مهندس محمودیان صدا بردار از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
بله، ساعت 9:58 دقیقه است. با به وقت گفتگو همراه هستید از شبکه رادیویی گفتگو. نظر، انتقاد، پیشنهاد، حرف یا اگه دغدغه و مشکلی دارید که فکر میکنید در برنامه به وقت گفتگو باید مطرح بشه حتما با ما در میون بذارید. 3010-35 و 162 شما روابط عمومی سازمان در اختیار شما هست. از این دو طریق میتونید به ما بگید و ما سعی میکنیم که مسئول مربوطه رو پیدا کنیم، باهاش صحبت بکنیم و یک جوابی در خور شأن و شخصیت ملت عزیزمون ایران از زبان اونها براتون بشنویم. فلزا تا حدود ساعت 14 همراهمون باشید.
پیام ولایت.
کسانی هم هستن که کارشون تخریبه،
دیشب در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب